معرفی کرده بود و همونجا دکتر چمران با جمهوری ناصر قرار میگذاره که بره مصر و رفت و 2 سال هم در مصر مون تا فوت جمال عبدالناصر و بعد از فوتش دیگه سادات که آمد نتونست بمونه و آمد بیرون. به هر حال آیت الله طالقانی که یه مقدار صحبت کردیم، بعد یه جاهایی به من گفت میری برای سخنرانی، چون اون موقع هم ما میرفتیم برای سخنرانی، یادم سنندج و جاهای دیگر رو گفتم بله من میرم مشکلی ندارم.
اینا چه سالیه آقای؟
این سال 57
بله،
قبل از پیروزی انقلاب، بعد از 17 شهریور. البته روز 17 شهریور رو 3 روز قبلش که عید فطر بود در تپه های قیطریه و شهید مفتح نماز خوند و شهید با هنر خطبه، البته اون چون اون موقع خطبه ها رو بعد از نماز میخوندن، چون اونا به عنوان خطبه نمیخوندن، نماز عید رو به عنوان ثواب میخوندن. اونجا و تظاهرات و آمدی پایین و مقابل حسینی ارشاد و روز 17 شهریور تو خیابون نزدیک میدان شهدا و میدان جالب و اینها هم بود. بعد از این خب میدونید دیگه حکومت شریف امامی ساقط شد و نمیدونم ازهاری آمد و بالاخره مجبور شدن که عده این انقلابیون رو از زندان آزاد بکنن. این بعد از آزادی اینها بود که من رفتم دیدار آقای طالقانی و ایشون به من گفت که برو کمیته استقبال از امام.
آله همینجا نگه دارید لطفا، این سوال بعدی من در قسمت دوم گفتگومون خواهد بود. اینجا یک نکته رو من جایی میخوندم، شما هم اشاره کردید که به مشهد سفر میکردید و کارهایی داشتید اونجا برای همون کارهای مهندسی و معماری که فرمودید. یه جایی خوندم که مشغول طراحی و نقشه برداری از حرم مطهر رضوی هم شده بودید، فکر کنم سال 52 بوده، درست میگم؟
بله همون روز سال 52 بود. من تو دفتری کار میکردم، مهندسین دفتر مهندسین مشاور اسمش این بود، آقای رضا خازنی، مهندس رضا خازنی رئیسش بود که فکر میکنم الان آمریکا باشه. خب با استاندار اون موقع اونجا آقای پیرنیا بود، ایشون دوست بود، کارهای آستان قدس رضوی رو ایشون انجام میداد، مشاورش بود. منم تو دفتر ایشون به عنوان یه مهندس، چه تعدادی مهندس و اینا بودیم، کار میکردیم. طرح جامع مشهد رو گرفته بود که من روی طرح جامع، خب من رو طرح جامع شهر تهران هم یک کمی کار کردم، همون سربازی که بودم فرار کرده اومدم تهران، رفت بودم تو شهرداری یواشکی ساعتی کار میکردم که بعدی که از دوستام
سرباز تبعیدی فراری توی
شهرداری تهران کار میکردم. روی طرح تفضیلی بود دیگه، جامعش تموم شده بود که یه دوستی داشتیم که ایشون معاون شهردار بود و بعد یهو من دید. خب ایشون انجمن اسلامی مهندسین بود، دکتر رو خیلی خوب میشتاخت، منم همینطور و جزو انقلابیونم بود و تعجب من بود چطور ایشون، حتی معاون نبود، مثل که مدیر کل بود. ایشون گفت نه باید اینجا بمونی. گفتم آقا شما چی کار داری؟ گفت نه این بر ما درد سر داره مسئولیت. خلاصه او به من گفت ما اومدیم بیرون. بعد طرح جامعه مشهد و من روش خیلی کار کردم و حتی این شهرک آبکوه مشهد که الان شده سجاد شهر و یکی از بهترین طراحی‌های شهرسازی در کشور ماست که ما تمام جزئیاتش هم طراحی کردیم. البته الان یه مقداری عوض کردن، ولی الان یکی از نقاط بسیار خوب مشهد، این رو من دقیقاً تو تمام طراحی‌هاش چند دو سال یا بیشتر حضور داشتم و میرفتم مشهد. حتی یه دفتری هم مشهد ایشون داشت، شبا جمعه میرفتیم و جمعه ها مشهد رو بعد بر میگشتیم. حتی هم کار شخصی خصوصی داشتم، اونایی که برای دوستانمون میساختیم، هم این کارهایی که برای طرح جامعه مشهد، طرح تفصیلی همین شهر آبکو. و یکی از کارهایی که دادن تأسیسات سرمایش و گرمایش حرم بود، چون حرم تا اون موقع سرمایش و گرمایش نداشت، تابستون گرم میشد زمستونم سرد بود. دوست. اگه یارتون باشه همیشه قالیچه آویزون میکردن، حالا هم قالیچه آویزون میکنن، البته برای که گرما بیرون
نشه.
بعد اینجا رو خب من و یکی از دوستانمون به نام آقای پرواز که اون 2 سال از من بالاتر بود و منو برد اینجا تو آتلیه با هم بودیم تو دانشکده با هم میرفتیم با یکی دو نفر کارمند همون شرکت و حرم رو همه رو رولوه کردیم. نقشه از حرم نداشتن. اون شرکتی که میخواست تاسیسات اینجا رو محاسبه بکنه، نقشه بده، طرح بده، و نقشه‌شو بدید، نقشه معماریشو. ما نقشه رو همه رو نقشه برداری کردیم. البته یه نقشه‌ای داشتن ولی نقشه‌های درستی نبود. هیچ مقطع مثلا نداشتن، یه پلان داشتن. ما هم پلان و هم مکتب و هم نوا و همه اینا رو خیلی طول کشید، شاید نزدیک به یک ماه طول کشید که میرفتیم. البته من میرفتم و میامدم، ولی میرفتیم تو حرم. حتی یکی دو بار حرم رو قرق کردن. آها. چون دیگه نمیشد میونه جمعیت بریم متر بذاریم و بیاریم پایین، مجبور شدن چند ساعتی قرق بکنن. البته فصل تابستان هم بود، میتونستن این کارو بکنن. و بعد میبریم دفتر میکشیدیم. و این طرحی رو که ما این دمپرهایی که هوای به اصطلاح تاسیساتش هم تهویه مطبوع بود، یعنی هم گرما داشت هم سرما، که اینا رو با کانال می آوردن و می دمیدن تو. برای دمشش ما دیدیم خب این دمپرهایی که میذارن برای کولر تو حرم آینه کاری کاشیکاری زشته. آمدیم جاهایی رو تعبیه کردیم که این شبکه ها هست. و اگرم جایی شبکه نبود و نمیشد، ما اون رو برداشتیم با همون نقوش اسلیبی و اینها اون شبکه ها رو به اصطلاح طراحی کردیم که هنوزم همینطوره که این دمپرها خوشبختانه دیده نمیشه.
درسته.
روی سقفم که کانال ها رو آوردیم دوباره روش کاگل کردیم که این کانال های کولر که خب ورقای گالوانیزه سفیده، فضای خارجی حرم و حتی سقفش هم خراب نکنه، چون خیلی ما حساسیت روی اون معماری او و خب حرم امام رضا هم داشتیم.
بله، پس این علاقمندیتون به حوزه شهر و شهرسازی و شورای شهر و شهرداری تهران،
من به شدت علاقمند بودم و دنبال کردم.
48-49 داره.
علاقمند بودم به معماری اسلامی ایرانی و حتی میشه گفت خدمت آقا مطرح کردم اون سالهایی که دانشکده بودم. و حتی برای رشته خودمون پیشنهاد ها، اون موقعیشون در ریاست جمهور بودن و بعد پیش رئیس مجلس آقای هاشمی بود، اون موقع رفتیم پیش نمیدونم کسان وزیر امور خارجه آقای ولایتی بود که به گونه ای بتونیم. از اون موقع ما این ناهنجاری ها رو میدیدیم که در معماری داره صورت میپذیره و ناراحت بودیم.
درست.
که بتونیم یک اصلاحاتی تو این زمینه به وجود بیاریم. و همینطور تو شورا هم که آمدم همیشه این دغدغه رو داشتم و میتونم بگم حداقل دو تا مصوبه در دو دوره داشتم در ارتباط با نماهای معماری که در دوره قبلم این رو پیاده کردیم و خوشبختانه دیدم این دوستانمونم دوباره این کار رو دارن شروع میکنن. منم تشویقشون کردم که این کار رو بکنن.
در کمیته استقبال امام چه گذشت و خود شخص شما چه نقشی در این کمیته داشتید، چه فعالیتهایی داشتید تا حضرت امام به کشور آمدند؟
کمیته قبل از بهمن، کمیته استقبال از حضرت امام قبل از بهمن تشکیل شد. و گفتم که مرحوم آیت الله طالقانی به من گفتن که تو برو کمیته استقبال اونجا کمک بکن. منم گفتم بسیار خوب و فکر میکنم نشانیشم ایشون به من داد که برو همون مدرسه علوی اونجا هستن. من هم رفتم مدرسه علوی و یادم هست زنگ زدم، خب در مدرسه بسته بود و این کمیته کمیته آشکاری نبود، کمیته پنهانی بود.
طبیعی.
زنگ زدم و شهید رجایی در رو باز کرد. شهید رجایی رو من از مسجد هدایت میشناختم، اونجا می آمد قبل از تفسیر آیه طالقانی قرآن می خوند و چند نفر دیگه هم بودن، یکیشون دانشجوی دانشکده افسری بود که بعد ممنوعش کردن که نیاد. ایشون هم می اومد قرآن می خوند و من از اونجا می شناختمش. خب سلام و علیک و روبوسی کردیم و رفتم تو، گفتم آره آیه طالقانی گفت که بیا اینجا کمک بکنم. خب گفت که همینجوری بلا فاصله خیلی سریع شما خوبه که برید تو کمیته فرهنگی و تبلیغی کمک بکنیم. خیلی خوبه. رفتم و مسئول این کمیته آقا بودن، اونجا مسئول اصلیشون بودن، نفر بعدیشون آقای بادامچیان بودن و تعدادی دیگه از افراد بودن که کارهای تبلیغی و فرهنگی و رسانه‌ای و همه این کارهای فرهنگی رو انجام میدادن. من هم دیگه هر روز میرفتیم اونجا و شروع کردیم به برنامه‌ریزی برای که آمدن امام چگونه باشه، چه کارهایی بکنیم. از بعد به ورود، فرودگاه مهرآباد، مسیر، انتهای مسیر، همه اینها رو برنامه‌ریزی کرده بودیم و آماده شدیم برای 12 بهمن که خب اجازه ورودی ندادن به امام که به ایران بیان. دیگه بعد از 12 بهمن خیلی سریع و خیلی سخت این کار رو کردیم.
منظورتون 11 بهمنی که اجازه ندادن که 12 بهمن اومدن؟
ببخشید، میخواستن 2 بهمن بیان قبل از اوایل بهمن بیان که اجازه ندادن و بعد 12 بهمن دیگه خود امام آمدن دیگه به اجازه اونها، با اینکه فرودگاه هم بسته بود و اینها وارد شدند و آمدند. بله، بنابراین قبل از بهمن این کمیته استقبال شکل گرفته بود. خب اون موقع رفتن آیه شهید مطهری و دیگی از شهید بهشتی و اینها در مسجد دانشگاه هم تحسن کردند که نداشتن امام بیاد و کار ما هم خیلی سخت‌تر شد. میشه گفت که جلسات مختلفی داشتیم که خود آقا تشریف می آوردن و میشستیم برنامه‌ریزی میکردیم و تقسیم کار میشد و میرفتیم دنبال اجرای کار. یکی از کارهایی که اون موقع البته من تو کمیته نظامی هم رفتم، حالا به دلیل اینی که هم با دکتر چمران تو لبنان رفته بودم و پایگاه‌های اونا رو دیده بودم و ارتباط داشتم و هم به خاطر اینکه دریان سربازی رو اونگونه طی کرده بودم و حالا یه سری اطلاعات خودم هم داشتم. تو کمیته نظامی هم رفتیم که آقای رفیق دوست بود و امیر رحیمی، رضا رحیمی که الان به عنوان مشاور نظامی هستن، خب ایشونو خوب میشناختم. البته آقای سلیمی و اینا هم بودن ولی رضا رحیمی و آقای رفیق دوست اونجا بیشترین بودن که با اونها من همکاری هایی توی کمیته نظامی داشتم. کمیته به اصطلاح فرهنگی برنامه‌ریزی کردیم که داخل فرودگاه مهرآباد چه اتفاقی بیفته، کی صحبت بکنه، کی سرود بخونه، کی قرآن بخونه، همه اینها رو تنظیم کردیم. و بعد من خب کارم معماری بود، نقشه و این چیزها بود، آمدیم مسیر امام رو تعیین کردیم که البته این مسیر رو و میدونید با خود امام هماهنگ کرده بودن. امام فرموده بودن که من میام میخوام برم بهشت زهرا، اولین جایی که میرم بهشت زهراست در مزار شهدا. بنابراین من از فرودگاه مهرآباد رو نقشه های خیابون رو گرفتم. اون موقع هم فتوکپی و نمیدونم سایت و این چیزام که نبود، اوزالیت کردم تا بهشت زهرا. این مسیر خیابون انقلاب، خیابون ولی عصر همینجور میاد تا پایین تا بره به طرف بهشت زهرا. حالا چرا این کار کردیم؟ برای اینکه تو تیم نظامی و حفاظتمون میخواستیم تمام این خیابونا و کوچه ها رو به جوانهای محل و مردم محل بسپاریم از نظر حفاظت.
درست.
بنابراین نقشه رو آورده بودیم و درست رو نقشه پیاده میکردیم و این خیلی کمک کرد. شاید به فکر دوستان ما اونجا نمیرسید، این کمک کرد و تیم هایی که اونجا بودن از خود مردم محل سر این خیابون، مثلا انتظام یکی از این کوچه هاست، منیریه یکی از اون خیابون هاست، کی مسئولشه، کی فلانه، همه رو تعیین میکردیم اسامیشون رو، این تکه اوزالیت رو میدادیم بهشون. من خودم هم میبردم بیرون چون اونجا که اوزالیت نبود، ما نقشه هامون رو میدادیم، اوزالیت میگرفتن، پرینت چاپ میکردن و میدادم به اونها و اسامی و تیم ها با همه مشخص شده بود و یه نقشه کوچیکش هم برای خودم داشتم که شماره زده بودم و میدونستیم کجا تو کدوم شماره کی مستقره.
درست.
یعنی کسی این چیزها رو هم خبر نداشت، ولی خب همه این کارهای احتیاطی انجام شده بود. حتی به ساختمون‌هایی که مشرف بودن به خیابون و اینا هم میرفتن میگفتن کیا هستید، کی نیستید، خودتون شما مواظب باشید. به خود مردم سپرده میشد که خب مطمئن تر از همم خود مردم بودن. مثلا یه چیزی که یه تیم موتور سوار درست کردیم که اینا دور اتومبیل امام باشن که نتونستن از بس جمعیت هجوم آوردن، اون تیم موتور سوار کنار زده شدن. یه تیم سرموتور سوار داشتیم که مثلا چند دقیقه حدود که میخوان امام بیادش او زودتر میرفت که بقیه بفهمن که یکی از دوستانم بود با موتور، همه هم با موتورهای خودشون آمده بودن، ما که موتور نداشتیم بهشون بدیم، او جلوتر میرفت و بقیه کار میکردن. کسانی که بعد دور اتومبیل امام بودن، دو تا دایره درست کرده بودیم که اینها با دو تا دایره به صورت متضاد بچرخن، یکی راست به چپ یکی چپ به راست، که اگه کسی خواست خدایی نکرده سوء قصدی بکنه، اینا آدم های قد بلندی هم بودن نتونن این کار رو انجام بدن.
من فکر میکنم که یک مقدار جلوتر بریم چون ما خیلی حجم سوالاتمون زیاد هست.
بله.
و اینطوری اگر بخوایم پیش بریم باید
چند ماه طول
آره خیلی خدمت شما باشیم و زحمت به شما بدیم. یک مقدار سوالاتمون رو سریعتر میپرسیم که انشالله به نتیجه گیری برسیم، فرصت کنیم به اون موارد دیگه‌ای هم که جا میمونه خواهیم پرداخت. میخوام سوال کنم از محضرتون که آقا مصطفی چمران، دکتر شهید مصطفی چمران دقیقاً کی به ایران آمدن؟ تو با اون جایگاهی که ایشون در جایگاه کلیدی که در لبنان داشتند، چه شد که لبنان رو رها کردند و به تهران و به ایران آمدند و چه زمانی آمدند و چه کاری رو شروع کردند؟
من دنبال اون صحبت قبلیم، فقط اینو خیلی سریع
لطف کنید
اضافه میکنم که اداره تبلیغی داخل فرودگاه به عهده من بود. یه بخشش هم به عهده آقای ناطق نوری بود. ما توی بالکن مستقر شدیم چون اینها رو کمتر گفته شده. یا نوشته شده.
بله.
تو بالکن مستقر بودیم و امام از در به اصطلاح طرف باند فرودگاه وارد می شدند و می آمدند. یه میکروفون بالا بود، گروه سرود این خمینی امام رو، شاید من 30 نوار از این داشتم، هر روز این بچه ها پر می کردن. فکر می کنم اقلن 20 روز این نوار رو، این سرود رو تمرین می کردن. اتاقشون هم بغل اتاق ما بود تو همون مدرسه، هر آخر روزم که می خواستم برن یه کاست به من می دادن که این آخرین چیزی برداشتشون. اینا گروه سرود بودن، قرآن قرار بود یه نوجوانی از همون مدرسه علوی بخونه که من نمیدونم دقیقاً، بعد از خود آقای اصفهانی بپرسم، میگن ایشون بوده که قرآن خونده، یه جوان مثلا 12-13 ساله.
بله اینجور میگن که آقای محمد اصفهانی
بود. وقتی امام از فرودگاه و از پله ها آمدن پایی، میدونی بر تلویزیون برنامه رو پخش میکرد، برنامه رو قطع کردن. یکی از کارها این بود که برق اونجا رو هم قطع کردن. وقتی امام وارد داشت میشد، ما دیدیم میکروفونمون، بلنگومون برق نداریم، اصلا این چیزایی که تنظیم کردیم دیگه به درد نمیخوره، همه به هم خورد. امام وارد سالن فرودگاه شدن، دور تا دور همه علما و مسئولینی که یعنی بزرگان سیاسی مثل شهید بهشتی، شهید مطهری، مفتح، همه این افرادی که میشناسیم دست.
بله.
حتی نمایندگانی از اسقف کلیمی مسیحی و نمیدونم کلیمی و اقلیت‌ها و اینا اومده بودن، همه خیلی مرتب ایستاده بودن در چند تا صف دور تا دور سالن. یه میکروفون هم اون پایین گذاشته شده بود که امام بیان پشت میکروفون صحبتی بکنن، قرآن و سرود هم از بالا خونده بشه و تشریف ببرن. امام که وارد شدن، برق هم قطع شده بود، همه ریختن دور امام که امام رو ببینن نزدیک، یعنی همه اون صف و همه این علما و همه این بزرگان خودشون دویدن دیگه، نتونستن کنترل بکنن خودشون رو. جمعیت اونجا فشرده دور امام، ما دیدیم که اولا بد به ورود، بلنگو هم نداشتیم. من با یک صدای بسیار رسایی که هیچ وقت این صدام رو نشنیدم و نه دیگه خواهم شنید
نشد.
یک الله اکبر شروع کردم، مونده بودم چیکار بکنم، چی بگم، دیدم هیچ چیزی بهتر از الله اکبر نیست. یک فریاد بلند الله اکبر کشیدم و بعد سالن شروع کرد به الله اکبر گفتن. این آقای اصفهانی رو گذاشتم به کولم، از این پله ها آمدم پایین و جمعیت رو با قدرت و سرعت کنار زدم، همه رو کنار زدم، بردم ایشون رو گذاشتم کنار میکروفون.
آها.
کنار حضرت امام و حالا اونجا آقای سباقیان دادم از این طرف ایستاده بودن، حاج احمد آقا هاشون هم این طرف که تو عکس هم هست، عکسایی هم که هست من پشت به عکسم چون من جلو اینها رو گذاشتم و دیگه یاد عکس و فیلم و اینا که نبودیم.
بله.
اصلا تو این فکرها نبودیم. گذاشتم و آقای اصفهانی، همین قاری قرآن شروع کرد که جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا، که اشکای امام جاری شد. و بعدش خب از همون پایین اشاره کردم سرود خمینه امام رو بچه ها توی بالکن خواندن، دیگه نمیشد برم بالاتون شلوغی، همونجا موندیم. امام یه کوتاه صحبتی اونجا داشتند و بعد سوار اتومبیل شدند و ما هم سوار یه اتومبیلی پشت سر امام خبرنگارا رو میبردیم، که البته من دیگه به بهشت زهرا نرفتم، رفتیم به همون مدرسه علوی، چون فکر میکردیم امام بعد از اونجا باید بیان، بریم اونجا رو آماده کنیم، که حالا داستانش مفصله که نیامدن و نیامدن و غروب شد و گفتن با هلیکوپتر میان. رفتیم اچ کشیدیم توی یکی از اون خونه های زمین مسطحی پیدا کردیم که هلیکوپتر بیاد و نیامد و گفتن امام رفتن بیمارستان امام خمینی هزار تخت خوابی اون روز. و بعد بالاخره گفتن برای نماز مغرب میان، نماز مغرب هم نیامدن و بعد نماز مغرب آمدند و با اتومبیل و یه سخت کوتاهی برای عده معدودی که ما مونده بودیم اونجا بودیم کردند و تشکر کردند و دیگه خیلی هم خسته، چون از شب قبلش از پاریس راه افتاده بودن، رفتن و ما هم دیگه متفرق شدیم. و توی کمیته استقبال من مستقر شدم، مسئولیت خبرنگاران داخلی رو داشتم. آقای دکتر اصلاحجو بودن، ایشون مسئولیت خبرنگاران خارجی رو داشتن، چون ایشون دستور کرده آمریکا بودن و زبان خوب میدونستن. منم خبرنگاران داخلی رو، و تو این روزها با اینها ارتباط داشتیم. واشنگتن پست می آمد، نمیدونم داخلی خارجی، هر کسی می آمد مصاحبه های با افراد تنظیم می کردیم و اخبار رو بهشون می دادیم برای اینکه اون کارها رو انجام بدن. یکی روزی تو همین جریانات آقای طالقانی تلفن کرد و با یکی کار داشت، من تلفن رو برداشتم معرفی کردم، گفتم چمران هستم. گفت خب از دکتر چمران چه خبر داری؟ گفتم هیچی. گفت الان موقعشه که بیاد ایران، میتونی بهش خبر بده که بیاد ایران؟ گفتم من چجوری خبر بدم؟ حالا گفتم باش چشم.
و نشناختید کی بود
آقای طالقانی رو؟ چرا؟
نه فکر شما فرمودید که یه نفر تماس گرفت با آقای طالقانی کار داشت.
نه آقای طالقانی تماس گرفت بود با یه نفر دیگه کار داشت، خود ایشون بود.
بله بله.
یا حالا یکی دیگه گرفته بله. بود تلفن رو داده بود به ایشون، من با ایشون صحبت بله. کردم. اون شخص یادم نیست کی بود، نبودش.
بله.
من صحبت کردم رو مباحث دیگه‌ای بحث داشت که اون مطرح شد. بعد این سوال رو یا این پرسش هم از من کردن که خب کی میخواد چجوری بیاد؟ الان باید بیاد، الان شما ما نیاز داریم، چون میترسیدن جنگای داخلی بشه. آها. و میگفتن دکتر چمران استاد جنگای چریکی است، که خب واقعا هم همینطور بود. اون 8 سال توی لبنان هم با اسرائیل جنگیده بود، تانکای اسرائیلی رو برای اولین بار در تاریخ در ارتفاعات تل مسعود به آتش کشیده بود، که بعد حاج احمد آقا با اونا عکس یادگاری گرفته با دکتر چمران با هم، و هم با فالانش ها تو جنگ های خیابانی دیگه استاد بودن دیگه، کلی تو این زمینه تجربه داشت، و هم با چپگرایان کمونیستی که اونا هم خیلی از این شیعیان رو ترور کرده بودن یا به هر حالت به شهادت رسونده بودن، چه فلسطینی چه لبنانی.
بله.
حالا گفت به این خاطر هم بود که دکتر چمران الان بیاد ایران. حالا البته من نتونستم تماسی بگیرم، چون وسیله و امکانات و اون موقع و تو اون شلوغی که اصلا من یک هفته اونجا بودم، خونه هم دیگه نرفته بودم، حتی لباسام هم عوض نکرده بودم، و بعد یه فرصتی پیدا کردم رفتم و دوباره برگشتیم، خبری از خونه و بچه و زندگی و این چیزامونم اصلا نداشتیم. اونام توی تظاهرات و نمیدونم راه پیمایی ها و بگیر و به بند ها و این چیزا بودن. به هر حال دکتر چمران نتونست اون موقع به ایران بیاد تا انقلاب اسلامی تو 22 بهمن به پیروزی رسید، پیروز شد. البته بعد از پیروزی حدود 9-10 روز درست دقیقا بعد از پیروزی، اول اسفند ماه، دکتر چمران تصمیم میگیرن که به ایران بیان، و اولین کاری که میکنند، خب اول یه فاکسی، یه تلکس زده بود، فاکس نبود، یه تلکس زده بود به نخست وزیری، به مرحوم دکتر یزدی، که تو نخست وزیری بود. خب ایشون دوست بودن تو آمریکا با دکتر یزدی، سالها کار کرده بودن که من بیام ایران میتونم مفید واقع بشم. خیلی متواضعانه و خاضعانه، آیا به درد میخورم خلاصه میتونم مفید واقع بشم؟ انقلاب و تبریک گفته بود اینها، که بعد من تا اونجا که خبر دارم جوابی بهش نداده بودن. متاسفانه کسی که تو دفتر دکتر یزدی کار میکرد به من گفت که آره یه چنین تلکسی آمده، ولی دکتر هنوز جوابی نداده. بعد من البته اون موقع دیگه از کمیته استقبال دیگه کارش تموم شد، افش در روز گذشته بود. کمیته استقبال به کمیته تبدیل شد، همون کمیته که کمیته انقلاب اسلامی شد و آقای مرحوم مهدوی کنی، حاج آقای مهدوی کنی شد، آیت الله مهدوی کنی رئیس کمیته به جای نیروی انتظامی، چون نیروی انتظامی و کلانتری دیگه نداشتیم. همین بچه های انقلابی شهرها با همه جا رو کمیته ها تشکیل شد، زیر نظر ائمه جماعات مساجد و اینجور جاها شروع کردن به فعالیت کردن. حالا من یه با کمیته هم همکاری داشتم، ولی خب یه تعدادی از دوستان اومدن گفتن بیا تو نخست وزیری، تو نخست وزیری نیرو کم داریم، کسانی هم که اصلا زیاد تو این جریانات انقلاب و اینا نیستن، یه گروهی هستن که چیز کمیتن اونجا از میدون هور، میدون باغشای سابق، یه عده از کاسبا و نمیدونم صافکار و تراشکار و نمیدونم رنگرز و نقاش و اینا بودن، آمدن و کمیته تشکیل دادن اونجا مستقرن، این کارا رو اونا میکنن، اونجا بیای بهتر. ما رفتم اونجا دیدم واقعا همینطوره، از شهرها تماس میگیرن سوال میکنن، گنبد اینجوری شده، سنندج اینجوری شده، نمیدونم زاهدان اینجوری شده، کسی هم بهشون جواب نمیده. ما رفتیم اونجا تو همون دفتر امور انقلاب و وقتی تلفن میکردن کسایی که اونجا بودن میدادن تلفن رو من جواب بدم یا راهنمایی بکنم، و به گونه ای بر حالت اینها رو منعکس میکردیم، البته به می نوشتم می دادم به نخست وزیر ببرم بدن که این اتفاقات افتاده. توی یک روزی توی راه رو داشتم حرکت می کردم، تو راه رو که می رفتم یه نفر من صدا کرد، چمران. یهو یه آقای اومد گفت تو چمران هستی؟ گفتم بله. گفت یه آقایی، حالا حدود مثلا بعد از ظهر بود، دو سه بعد از ظهر بود، از صبح ساعت 8 تا حالا از لبنان هی تلکس میزنه برای ما که میخواد بیاد ایران، هیچ کس اینجا جواب نمیده. بعد گفتم چطور مگه؟ گفت کجا هستی؟ گفت طبقه چهارم، طبقه بالای اتاق تلکس بود، اونجاست. من باهاش رفتم اتاق تلکس، رفتم تلکس ها رو دیدم بله تلکس زده برای این آقایون، نخست وزیر دکتر یزدی، وزیر امور خارجه، هر کی بوده، چون فرودگاه ها بسته بود، کسی نمیتونست پیاده بره، بایستی اجازه میگرفتن. اون شرکت هم هواپیمایی که میخواستن باهاش بیان ایران، هواپیمای میدلیست بود، هواپیمای لبنانی خاورمیانه بود، هواپیمای ایرانی نبود که بلند شه بیاد. تلکس میزدن که اجازه بگیرن. از 8 صبح ما اونجا این تلکس رو زده بود، دیدیم نوشته که یک وفد لبنانی، طبق چیز خودش به گروه یا اون چیز میگن وفد، وفد لبنانی 92 نفر که شیخ مهدی شمس‌الدین نایب رئیس مجلس شیعه اعلاست، این آقای نبیه بری که الان رئیس پارلمانه، اون موقع یه کاری دیگری بود، جای دیگری بود، ایشون هست، سید حسین حسینی رئیس پارلمان وقت لبنانه، و تعدادی از رزمندگان سازمان عمل و شاگردان شهید چمران و علمای اهل تسنن و احزاب سیاسی 92 نفر رفتن تو هواپیما. خب طبق معمول یه تلکس میزدن، اونم جواب میداده اوکی و آماده که بیاید، این جواب نمیرفت، همینجور موندن، اینام تو هواپیما مونده بودن. من بلا فاصله نشستم تلکس رو نوشتم، اون آقا تلکس زد، گفتم من مهدی هستم، سلام فلان، چیه جریان؟ و دکتر بر من دوباره با تلکس توضیح داد که جریان اینه و اینجا بد شده، آبروی من داره میره، و من تو فرودگاه نشستیم. من به این آقا گفتم کی باید جواب بده؟ گفت نمیدونم. گفتم خب من اجازه میدم که بیان. اون آقام خب میدونست من کارمند نخست وزیری نیستم، از این انقلابیونم که جدیدن اومدم، کسی رو هم نمیشناخت. نوشتم، که به شما هواپیمای فلان و فلان و فلان همون شماره که داشت اجازه ورود به ایران داده می شود. زیرش هم امضا کردم دادم دست این آقا، گفتم تلکس کن. اینم تلکس کرد، اونم جوابش آمد خیلی ممنون. ما یک ساعتی دیگه تا بخوان کارمون آماده بکنیم دوباره حرکت میکنیم و ساعت فلان تهران میرسیم. و ما بلا فاصله آمدیم پایین، گفتیم دکتر چمران میاد، فلان میاد، دیدیم کسی هم به فکر نیست، همین آقایون حالا هم به دفتر دکتر یزد